أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين فضای اصلی بحث رو مستحضرید که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حرفشون اینه که ما نسبتمون رو با خدا چطوری کشف کنیم و آزاد از این حجاب ها و قفلت ها به اون نسبت حقیقی که بین ما و خدا هست برسیم. فرمودن که ما باید که به اسم الله نظر کنیم و در بسم الله الرحمن الرحیم عملاً این نقش خودمون رو پیدا کنیم که چرا باید با بسم الله الرحمن الرحیم همه چیز رو از جمله سوره حمد رو شروع کنیم، چون که نظر باید به اسم الله باشد که همه ی عالم رو گرفته است. در این راستا که همه عرفا در همه مراتب سلوک سعی میکنن این رو به نهایت برسونن که این بسم الله در مقام فرق و جمع و جمع بین فرق و جمع چطوری باید باشه؟ یعنی آیا میشه که به مخلوق نگاه کرد باز الله رو داشت، به الله نگاه کرد و مخلوق رو در الله داشت، و به الله و مخلوق نگاه کرد و اللهی که در مخلوق و الله پیداست پیدا کرد، نه الله انتزاعی ذهنی فکری؟ رسوندن ما را به اینجا که وقتی که ما از منظر رجوع به اسم الله به عالم نگاه کنیم، الله در منظر ماست. عمده اون سودای رجوع به حضرت الله هست در مناظر ظهور حضرت الله، که اشاره کردن به صحبت حضرت سید الشهدا که حضرت می فرماد امیت عینون لا تراک، چی تو شده است که این چشما تو را نمبیند، چرا کور شدن؟ عنایت دارید که یه بار دیگه هم اینو تأکید کنیم خوبه. این را ممکن است بد ترجمه کنن، حق سخن حضرت ادا نشه. اصلا این حرفا نیست که نمیدونم کور باد و بی خود است و نه، یعنی آقای نابینایی بشر داره که نمیتونه تو را رقبه، یعنی در همه جا حاضر ببینه. بعد اومدن گفتن خب حالا این بلا را چطوری حل کنیم؟ حالا بالاخره این که بشر یه نابینایی داره درو چطوری حل کنه؟ فرمودن که به اون تنها وعظ الهی که به پیامبرش فرمود که بگو به این ملت من شما را به وعظ واحدی توصیه میکنم، اعیدکم به واحده انتقوم لله، بحثا دارید الحمدلله که ان تقومو لله رو معنی کردن که آقا اگر میخواید خدا رو پیدا کنید اراده دونیم باشید که خدا رو پیدا کنید، همین به همین راحتی. وقت به راحتی بین حجاب و نور تفکیک میکنیم. ببینید دوباره شما بنا رو بر این بذارید که ان تقومو لله، برای خدا بلند بشین، یعنی در جستجوی خدا بلند بشید. نمونه شما دیدی آمریکا اومد هلیکوپترا هواپیماش آورد تو تبعس، خب ظاهرش یه حمله بود، ولی دیدین این مرد الهی چی دید؟ مأموریت شنها رو از طرف خدا دید. دروغ بود یا راست بود؟ چیزی به همون که بقیه میدیدن دید، به ظاهر شن بود و کشته شدن اون مهاجمین. اما این که آدم در دل اینها دنبال خدا باشد، خب اون عقیده رو که همدون دارید که خدا همه جاست، این رجوع به همه جایی خدا یه دستگاه میخواد، یه دستگاه عرفان نظری و یه دستگاه عرفان عملی. همین اخیراً دیدم یکی از کاربرای محترم سوال کرده بودن که واقعا ما برای این که خدایی بشیم عرفان عملی و نظری نیاز داریم؟ جواب دادم نه، مشکل ما اینست که میخوایم رجوع به خدا بکنیم، خیلی وارد نیستیم عرفان عملی و نظری، که چیزی نیست جز این که انسانهایی که به نور الهی، به مدد الهی رفتند و به یه نتایجی رسیدند، بعضیاشون مأموریت پیدا کردند که این را تدوین کنند، یعنی عرفان نظری رو جناب محی‌الدین یا هر کسی کاری نکرده است، همون کاری که شما میخواید بکنین، بعضن احتیاج به راهنما و تذکر دارید، اینا تذکر میدن، میگن آقا اینجوری نگاه کن. که نمونه خوبش شما تو خود بحثای حضرت امام دیدید. عرفان عملی چیه؟ حالا نمونه خیلی روشنش جناب خواجه عبدالله انصاریه و کتاب منازل، ولی قبلش بوده است، بعدش هم بوده است دیگه، کتاب منازل و سایری. اینا چه کار میکنن؟ حالا من یه مثال میزنم از خواجه اینجا. اینا هم حرفشون است که آقا این مسیر الالله رو که میخوای بری دقت کن. میدونین این صد منزل منازل و سایرین هر منزلی با یه آیه شروع میشه، یعنی 100 تا آیه است. خواجه عبدالله میرسه به این که آقا این آیه اینجا خیلی کمک میکنه، یاد مثلا منزل حزن را بر اساس این آیه شک میده. پس در واقع عرفان عملی و نظری کمک ماست که ما راه خودمون را بریم. حالا یکی هم میتونه بره، عرض کردم جناب سید ابن طاووس هیچ کدوم از این راوا رو نرفته، پدر جد همه این بزرگان عرفان عملی و نظری هن. اما خب بشد که خیلی خوبه است، حالا که نمیشد این هم یه راهیه است. حضرت امام حالا عرض خواهم که به این نتیجه رسیدن که میتونن با ما صحبت کنن در این رابطه، یعنی اینکه باب بحث سوره حمد رو باز کردند یک چیز عجیبی است. حالا نمیدونم چقدر خوب است که عزیزان بدونم، یه مثال میزنم از مسائل سیاسی تا این. حضرت امام خیلی دلشون میخواست که این مسئله ولایت فقیه را صورت عملیاتی اجرایی بدند، ولی منتظر بودند. شاگردای ایشون خیلی تلاش کردن و تو خبرگان با یه معجزه اینجا افتاد. منظورم مؤسسه اولیه خبرگانی که قانون اساسی را تأسیس کردن، اگه شما گزارش های اونجا رو بخونین اصلا شیون یه عده‌ای با کردن. این حرفا یعنی چی؟ خیلی سخت بود ولی خدایی بود که شد. یعنی اون چه که در اندیشه امام بود صورت قانونی پیدا کرد، که مرحوم شهید بهشتی رحمت الله علیه می‌فرماند وقت اومدیم خدمت امام گفتیم آقا این شد، یک خنده و نشاطی را تو شخصیت امام دیدیم. میخوام این نتیجه رو بگیرید که گاهی یه افقی هست که تاریخ تحققش باید فراهم بشه و گاهی لطف الهی از در و دیوار میبارد که میشه. جریان سوره همدم همین بود که زمینه طوری فراهم شد که امام احساس کردن که میشه این کار کرد. در همون جلسه دوم و سوم بود، یکی از عزیزانی که مشهورن از علمای عزیز ما، ایشون به خود من گفتن که امام که شروع کرد، من رفتم خدمت آیت الله طباطبایی، گفتم آقا نظرتون چیه؟ ایشون فرموده بودن که غیر حاج آقا روح الله احدی نمیتونست این کارو بکنه. یعنی شوخی نیست این کاری که شما میننه باش روبرویید، یه تاریخ جدید است. انشاءالله حالا عجله نکنید، نمیدونید چی میشه آینده. این رو امام تونستن وارد تاریخ کنن. حالا یعجب و زرا، یعنی بعدن میبینید که چه معادلاتی ظهور میکنه، چه دخمه هایی رو ما ازش عبور میکنیم، چه گلستان هایی رو باش روبرو میشیم. ما الان در دوره فترت این اندیشه ایم، یعنی هنوز از اون گذشته نگذشتیم درست و هنوز به این اندیشه وارد نشدیم، هنوز میبینید در حد تئوری. حالا خدای حضرت امام عجیب کمک میکنند که بگن آقا من چی تو این جریان تفسیر سوره هم به بشر میخوام بگم. رسیدیم به اینجا در جلسه قبل که فرمودن خب حالا میخوای خدا رو ببینی، و برای اینکه بخوای خدا رو ببینی باید که انتقوم لله، دنبال خدا باشی، و برای اینکه دنبال خدا باشی باید که یه وجه نظری داشته باشی، بدانی که یعنی چه خدا همه جا هست. که جلسات قبل تا حدی بحث شد، من توصیه این است که عزیزانی که نرسیدن جلسات قبل رو باشن یا کار کنن دنبال کنید. ببینید یه چیزی که شما گاهی ممکن است غفلت ازش بشه، اگه آدم بشنید یه حرف عرفانی یا گوش بده، نه با روحش میخونه، فکر نمی کنید یه مبانی و استحکام عقل برتری دارد این حرفا. یعنی اون ما عقل و عقل استدلالی می دونیم دیگه. خب وقتی یه عقل برتری را بخواییم بشناسیم، باید عقل استدلالی ها ورداریم و بریم جلوتر. بعضی ها می کنید این حرفا عشقیه سو دیگه، خیلی هم شعره به استدلال. شعرست یا اون عقل برتر وقتی میخواد منفجر کند الفاظ را به صورت شعر فقط میشه باشه. هستی اگه بخواد به زبان درآد یه آهنگ وحدت میخواد دیگه. حالا شعر که میگم منظورم خود قرآن و امثال افکار که سلوک به آدم میدادم هست. مولوی هم از جنس شعرست حرفاش. خب اینجا یادتون باشه که حالا عرفان نظری به شما کمک میکنه که شما بتونی نگاه کنی، بعد میای نگاه کنی ببینی نیست. زیرک و داناست اما نیست. نیست این نیست اول یعنی چه؟ یعنی فانی نیست. شما اومدی میدونیم خدا همه عالم رو گرفته است. در هر مخلوقی وحدت ذاتیه باید حاضر باشه، اگه حاضر نباشه که میشه کسرت، کسرت که خدا نیست. اینا رو بلدید تو بحثای قبلی داریم. شما مگه معتقد نیستین احد وحدت ذاتی داره؟ خب وحدت ذاتی یعنی هیچ کسرتی نداره. خب اگه کسرت نداره پس همه جا هست. خب همه جا که هست با هر چیزی همش هست تا بشه وحدت ذاتی، نه اینکه یه چیز کلی و اینا هم هر کدوم خودشونن. اگه یه چیز کلی باشه که اینا خودشون باشن که این دیگه وحدت ذاتی نمیشه، دیگه مفهوم میشه. دوباره دقت کنید به جایی میرسید قلب عقلا که با همه چی همش هست. خب بعد نه نگاه میکنید نیست. این نیست دوم چرا پیدا شد؟ برای اینکه اینجاست که میگن تو در سلوک عملی وقت نگذاشت. خودت نگاه کردی. اگه نظرتون باشد آخر جلسه به این رسیدیم که حضرت امام فرمودند که این حب و دنیا رأس و کل خطیه را، رأس و کل خطیه را باید حل کنید. وقتی بخوایم حب دنیا رأس کل خطیه را حل کنیم، اینجا دقت کنید نگاه میکنی خودت را میبینی. گفتم فراغ تا که گفتا که تا تو هستی. همین که شما به خودت نگاه کنی خب غیب میشه حضرت حق، از منظرت میره. راهکار چیه؟ فرمودن که راهکار دیگه سلوک عملی است. سلوک عملی یعنی این که اینقدر خودتا در محضر حق دائم آزمایش کنی تا اندازه خودت برات مشخص بشه. وقت اینجور میشه حالا دیگه خاتم اولیا صلوات الله علیه و آله. وقتی خودشو در محضر حضرت حق میبینه میگه چی؟ میگه ما عرفنا که حق معرفت. به کی داره میگه ما عرفنا که؟ ما عبدنا که حق عبادتک. بحث یه ذره نگذارین از دستتون بره. یعنی آنی که اومدی در محضر حق این احساس برات شروع میشه. عجیبه، رسیدی و میبینی نرسیدی. خیلی خوبه این یا من هو اختفا لفرت نوره. از بس که نورانی نمیشه با تو ارتباط پیدا کرد. این تا راه نباشد، تا بیراه داریم میریم، در راه نباشیم که میگویم انا خیرون من. تازه وقتی اومدین تو راه، خدا رو در عالم میخواید پیدا کنین، دیگه اونجاست که میبینین عجب، اصلا نمیشه اینا پیداش کرد. ما عرفنا که حق معرفتی، ما عبدنا که حق عبادتی. خب حالا چه کار میکنید؟ حالا ببینید دقت کنید، ذل عبودیت و عز ربوبیت ظهور میکنه. ما همینم خواستیم. مگه شما جزی میدید که در محضر حق بیابید که هیچید هیچ. خب اگه کسی حس کند در وجود خودش به وجودی به معرفت و نفسی حس کند هیچ از هیچ، این تعلق میشه. شما این تعلق باید بشی. پیش میاد شعر و که چی میگن سخنرانی ها، اینا که نیست که. خب اینجاست که وقتی که شما در محضر حق رفتین، این وای چقدر تعلقات بیچاره کرده. حالا نور پیامبر را جدا کنیم، حالا خودمو میایم میبینیم نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه چون فرشته لا نشد اهریمنیست. بالاخره شیطان مگه در مقام فرشته نبود؟ چی شد که اهریمن شد؟ لا نشد. چون فرشته لا نشد، با عقلت که اینجا نمیره. محی الدین بارها میگه، میگه آقا اینجا بپا، با عقلت نیای جلو، اینجا جای عقل نیست، اینجا جای ما آوهاست، نمیدونی، نگفت پیغمبر که چی، گفت یه جوری یه چیزی، میگه که فآها ربک، ربک ما آها، یه رابطه‌ای برقرار شد که نمیشه گفت، نمیشه گفت. خب اینجا مقام، مقام فخلع نعلیک، باید به قول معروف میگن نعلین عقل عملی و نظری رو دراری اینجا، بیای در حضور. هنوز حرفم جمع نشد اصلا. این در حضور که بیاید میبینید هیچی نیستی. خوب دقت کنید، وقتی میبینید هیچی نیستین، بقیه که هیچی نیستند با خودتون رعایتش نمیکنید. من متن حضرت امام اینجا میخونم، همون صفحه 144 کتابتون میشه. بیفرمان حب مسند، حب مسجد، همه اینها دنیاست، علایق دنیا، چون روایت گفت که چی، حب دنیا رأس کل خطیه است، حجاب هایی است که بعضها فوق بعض. دائم از اینجا دقت کنیم، دائم ننشینیم و بگوییم آنهایی که دارای کذا و کذا هستند چنین و چنانن، نه آقا ما خوبیم بقیه بدن. ببینید خودتان در آن حدی، خودتان در آن حدی که هستید چطورید. ما که خیلی بخوایم خوب باشیم که دلیل بر نیست که خوبیم، که علاقه شما به آن چیزی که دارید چقدر قوت دارد و روی این علاقه هست شما به او ایراد میگیرید. دیدید، یعنی الان امام چیا بابش با کردن که نظر به معاذیر خلق، اصطلاحش جناب خواجه عبدالله چندین نکته بحث دارد در منازل و سائرین، که آقا اگه گرفتار عیب مردم شدی منزل طی نمی کنی، منازل باید طی کنی. این حواستون باشه این حرف کجاست، این حرف اونجا نیست که مثلا بگم نه آدم دزام دز نیستن. این حرف ها یعنی چی؟ این بنده خدایی که گرفتار گناه شده است رو ما بیشتر عذراش پیدا کنیم. اینجا میخواد شما را مشغول عیب خلق نکنه، نه اینکه بدی ها را تبرئه کنه. یه چیز عجیبی، حالا میخواد یواشه که در گوشتون میگم، حضرت امام در شرح فصوص الحکم یه حرف عجیبی دارن. میدونین که شما در یه مقام احدی با خدا ملاقات میکنین، در یه مقام واحدی. در مقام احدی فقط حق هست، هیچی نیست، فقط حق. حالا اونجا بد و خوب معنا میده؟ اصلا معنا نمیده. بد و خوب معنی در ذات حضرت حق که همه فانی در حقن، که بد و خوب معنی نمیده. خب میان در مقام واحدیت، خب اسم قهار هست، اسم مذل هست، اسم هادی هست. خب حالا هر اسمی عبد داره دیگه، عبد اسم مذل کیه؟ شیطان. اسم عبد اسم هادی کیه؟ اسم محمد صلوات الله علیه و آله. خب حالا اسم مذل ضد اسم هادی دیگه، شیطان چقدر شیطونی میکنه، اسم هادی ضد اسم مذل ها. خب حالا اگه پیامبر در مقام اسم، در مقام وحدت ذاتیه باشد، فانی فلاح باشه، در بقای به الله باشه، در اون مقام وحدت ذاتیه الهی باشه، اینجا اصلا بحث حد زدن به کافر معنا میده؟ معنا نمیده. اما حالا همین پیامبر میاد در مقام واحدیت تعین ثانی میگه چه کار کنید؟ میگه حد بزنید مشروب خارا. حضرت امام اینجا یه نکته ظریفی دارن در این شرحشون، میگن که اگر پیامبر در مقام احدی، فنای ذاتی بهش میگن، در فنای ذاتی حاضر باشند که در موتنی هستن، اصلا از این دستور را نمیدند. چرا؟ چون اونجا اصلا دوتا نمیبینند، یعنی اونجا شیطان و نمیدونم مومن نمیبینند. شیطان آخرش در قبضه حضرت الله هست یا نیست. خود حضرت الله بهش گفت که برو حالا میتونی انذر چی؟ انک لمن المنذرین، ما به تو اجازه میدیم. حالا با اون دیده بالایی نگاه کنید، چی پس گفتست که شیطون شیطونی کنه؟ خدا. خب چی گفتست که پیامبر پیامبری کنه؟ خدا. حالا بیاییم بالاتر، این دوتا اون بالا در صلحن یا در جنگن؟ در مقام ذات الهیه. فرده در مقام ذات الهیه که اینا در وحدتن. میای در مقام الله، الله چی بود؟ حی قیوم سمیع مذل هادی، اینا خب دعواشون نیست. خیلی وقت یک بحث میکنه این روزا، روز محمد صلوات الله علیه. حالا در مقام ناب محمدی این صلوات الله علیه، اصلا دعوایی هست یا همش صلح هست؟ صلح هست. برو بالا میده، اصلا دعوا نیست که، میای باید دعوا باشه. خب این ظریف ها بگم، این تو جملات امام گیر میاری، منم روش بحث کردم، اما نه با این پایه‌ای که حالا با حوصله میتونم بگم. اونجا بحث میشه که این که در قرآن داریم که در اون عالم بالا یخ سمون با هم جنگ میکردند، قیصری ظاهرن میگه، میگه که وقت با عدل محمدی این جنگ به صلح تبدیل میشه اون عالم بالا. وقت نتیجه میگیره که پیامبر در دعوای بین ملائکه صلح ایجاد میکنه. تعجب میکنید که میگم دعوای بین ملائکه؟ ملائکه رو بگیرید، مظاهر اسماء الهی. خب بالاخره اسم مزل با اسم هادی دعواش نیست یا دعواش نیست؟ در مقام بستا الله میگم، بهش میگن واحدیت، نه در مقام احدیت. و وقت حالا اون که در مقام احدیت هست حامل اسم وحدت هست، اینا را صلح میده. اینجوری میشه. اینم به عنوان مثال عرض کردم که ببینید شما یه وقتی که بله باید بگردید معاذیر خلقا پیدا کنید. چه موقعی میگردی قصه مردم رو میخورین، گریه میکنین؟ روایت ها زیاد شنیدین، برادونم علمای عزیز ما گفتن که در روایت داریم که پیامبر از سر شب تا صبح گریه میکردن، خدایا مؤمنا رو که خودت میبخشی، آدم بدارم ببخش. این چه مقامی است که میفهمه؟ گریه میکردن. بارها داریم که حتما این قضیه رو شنیدین که حضرت موسی علیه السلام، مولوی قشنگ میگه، داره حرف داره حرف میارد، بحث موندا، مولوی میگه که گوسفندی از کلیم الله گریخت، این گوسفنده فرار کرد، حضرت کلیم الله هم تو میدونست اخی این گرگا میخورندش، اینا بنده خدا هی دنبالش کرد. خلاصه دو سه روز دوی، حالا به تعبیر مولا، که اصلا این نعلینش پاره شد، تاول زد پاش، بعد بالاخره گوسفنده رو گیرد. گفت که خب بر منت رحمی نبود، چرا شروع کرد گریه کردن؟ دید گوسفنده خسته، گفت گیرم بر منت رحمی نبود، چرا خودت اینقدر خسته کردی؟ یک لحظه خشم نی، یک لحظه عصبانیت نی، خدا ندا داد به ملائکه این به درد پیغمبری میخورد. چه قصه ی آدم بداره میخوره؟ با بدیاشون خوب نیستا، اما قصه بداره میخوره. اینا رو همه رو گفتم برای یک کلمه حرف امام. اینجا با میفرماد که این ایرادایی که ما به هم میگیریم بین خدا، خدا میدونم حالا تو نظام سیاسی ممکن است به شما بگن لیبرالند و نمیدونم قافیه باختند و محافظه کار شدند، اینا سرشون نمیشد که اینجور با شما و ما بخوان حرف بزنند. ما با بدی که بد نیست، خوب نیستیم، با بدا قصهشون رو باید بخوریم. چه موقعی میتونید این حضور رو پیدا کنید؟ همه حرفم اینجا بود، وقتی برین در حضور. وقتی میرین در حضور میرین دست شما خالیه، وقتی دست شما خالیه پس چی کار دارین تکبر میکنین بر بقیه؟ با سواد دار شدن که کسی بهش نمیره که، با سیر بهش کسی میره. خب سیر رو خب این ما نداریم، اونم نداره. ما بدیاشا تایید نمی کنیم، اما خودمون برتر از اون نمیتونیم به این راحتی بدونیم. خب بله، اونجایی که خدا بهمون لطف کرده شکر میکنیم. متن خود حضرت امام ها ادامه میدم: اگر این حب نفس و خودخواهی نباشد، انسان از دیگران عیب نمیگیرد. همون صفحه 144 این کتاب. اگر این حب نفس و خودخواهی نباشد، انسان از دیگران عیب نمیگیرد. ای رفقا میگن که آقا چطوری عرفان؟ چطور عرفان؟ همین یه سطر است والا. عرفان جایی خبری نیست که ما نمیایم خودمون رو تربیت کنیم. ببینیم در کجای ارتباط با خدا قرار داریم. وقت دونه میگیرم، میخوام بیش از این روش بمونم. این عیبگیری هایی که بعضی از ما نسبت به دیگران میکنیم، همش برای این است که ما خودمان را برای آن حب نفسی که داریم خیلی مهذب و صحیح و آدم کامل میدانیم و دیگران را معیوب میدانیم و به عیبشان ایراد میگیریم. ببینین چطور حل میشه؟ با رجوع الله. شما نصف شب بلند شید، بگوید خدای ما اومدی، تو خیالاتت میگم به چه خوشی است. بعد که میرید میبینی زیرک و داناست، اما نیست. یعنی حالا باید نیست بشه تا در محضر حق قرار بگیرم. خبری نیست. خب این که میگم اصلا تا نفهمید این احوالات را، حتی عرفا را نمیفهمید. مردم ها آقا جمال الدین گلپایگانی است، عارف بزرگی که استادها بزرگی را تربیت میکنه، همون عالم مشهوری است که تو تخت فولاد اصفهان اون مرده را که خاک میکنن میرخشن میان میذارن میسپارن که فردا بیان خاکش کنن، بعد میبینید که اومدن اون ملکین گور زدن تو سر یارو و رفت بالا و اینا تو زمستون از تخت فولاد اصفهان تا خونشون میدوه چند دور رو مریض است. اینا دارم میگم آقا جمال الدین گلپایگانی، ایشون در شرح حالش هست که میگه یک شب بلند شد گفت خیلی آدمه به درد بخوریه، و خدایا چی مردم پشت سر ما میگن؟ یه میگن شبانه، ما که هر شب قشنگ میخوابیم، ما زندگیمون رو میکنیم. یعنی میخوام عرض کنم ما که تو عمل که میای میبینی که نه، همچی خبران نیست. حالا این همچی خبران نیست شروع میشه که پس باید یه رابطه دیگه برقرار کنم. اینجا میبینید حالا سکوتی که عرفا گفتن، سکوت با سودای حضور. هر سکوتی که به درد نمیخوره که، یعنی نمیدونم رعایت مردم ها کردن با سودای حضور. میبینین اونجا که یه مقدار یه کلمه که میتونستید نگید گفتید، عرفان نظریدون تبدیل به عرفان عملی نشد، به درد نمیخوره. حرفای امام را جاش را دقت کنیم. اشاره میکنن به اون شعری که اون شیخ به طرف گفته بود، هی بدیاشا گفته بوده اینا، بعد شعر شده است که گفتا شیخا هران چه گویی، هستم آیا تو خود چنان چه می نمایی. هستی امام اشاره میکنم، دوباره همین رو میخوام بگن که این رجوع الله دون یک مقدمات شخصیتی میخواد تا این موانع برطرف بشه. بعد اگه صفحه 145 کتابتون نگاه کنین، میان حرف اصلیشون را که بر این اساس سوره حمد شروع کردند و باب شبا میکنن. اینجا باب شبا میکنن، این جلسه تا آخرش تو همین باب است که آقا من منظور دارم از، من معتقدم، دارم از زبان امام میگم، من معتقدم خدا را باید بیاریم تو زندگی ها، و این با یک نوع زندگی خاص ممکن است. حالا عرض خواهم کرد. بعد جلسه چهارمشونه که دوباره بحث میکنن، دوباره یه بحث خیلی ناب عرفان نظری میکنن، دوباره آخرش میان میگن آقا من قصد دارم از این نوع گفتنها. من متن میخونم اما عرضم خواهم کرد. اینجا میفرمان بالاخره باید از این دنیا رفت و گفته نشود اینها دعوت به آن طرف میکنن و اینجا نه.
قضیه چه قرار است؟ قضیه آقا از این قرار است که چند تا نکته رو من یادآوری میکنم. شما خدا رو اول پیدا مشخص کنید کجا میخواید دستتون رو به خدا بدی. توی خانقاه نمیشید، تنهایی هم نمیشه. این آیه قرآن از همه دونم بلدید، و اعتصموا به حبل الله به چه شرطی؟ جمیعا. یعنی شما در جمع مسلمین میتونید و اعتصموا رو که همه دون بلدید. آقا میخواییم به خدا چنگ بزنیم، خب اینو تو خونمون یواشه که میزنیم. این آیه میگه نمیشه. آقا ما مثلا میریم یه جایی تنهایی، میگه نه، باید جمع ایمانی پیدا کنیم، در بستر جمع ایمانی امکان رجوع به حضرت حق هست. میگه که من میگم عرض کردم تو اون جزوه روش سلوکی نهله نجف ما ابدا قبول نداریم این چیزایی که پشت سر علمایی مثل مرحوم قاضی اینا میگن که آقا اینا تنهایی و فردی، اینا به تاریخی وارد شدن که اون تاریخ اقتضایش این بوده. اگه مرحوم قاضی نبود علامه طباطبایی بود؟ اگه علامه طباطبایی نبود این ستونهای انقلاب اسلامی که اومدن کنار امام بودن؟ اگه مرحوم آقای شاه آبادی نبود، آقای شاه آبادی یه قدرتیست رو به رو رضا خان دیگه، اینا رو یادتون باشه. این حرفا چیست که نمیدونم عرفان یعنی یواشکی ها قایم شدن، که عرفان یعنی حضور خدا در جمع برای اینکه خدا برگردد به جامعه و بشر به سلوک خودش برسد. حالا ببینید از حرفا امام همه اینا رو نشون میدن، ما ببینید دیگه رو امام که کسی شک نداره که این مرد قدسی بوده است. حضرت امام حرفشون اینه که آقا ما باید جامعه را الهی کنیم تا خدا به جامعه بیاد و مردمم خدایی بشن. اگر جامعه را الهی نکنید، نه خدا به جامعه میاد نه مردم خدایی میشن. مردم دیدین که نماز میخوندن این مدت، چی شد که شما امروز، یعنی واقعا این توان رو اسلام نداشت که جامعه‌ای بسازه که امروز شما می‌بینید که هر روز اخبار چیه؟ آقا اینجا رشوه گرفتن، اینجا کلا سر مردم گذاشتن، این اداره کار رو حل نمی‌کنه، این دروغ میگه، این راست میگه. خب چطور شده از اینجور شده؟ حالا با حرفای امام می‌خونیم، حرفای امام رو روایت نکردیم. ما معلوم نیست خدایی که می‌پرستیم باید کجا دنبالش بگردیم. متن حضرت امام رو می‌خونیم، می‌فرمان که به ما میگن که پیغمبرها دعوت به اون دنیا میکردن، به این دنیا نه. میفرمان انبیا در این حالی که همه دعوتهایشان به آنجا بود، اینجا عدالت را رواج میدادن. پیامبر اکرم در این حالی که یک موجود الهی بود به او نسبت میدهند که فرمود چی؟ لیقان و علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. من این روایت زیاد شنیده بودم، اما اینجور که این مرد الهی نشونه ما داد، ما یه جور دیگه شد زندگیمون. ظاهر روایت که معلومه، حضرت میفرمان قلبم و گرد و غبار میگیره، بنابراین روز 70 بار استغفار میکنم. فدادون بشم چرا میگیرید؟ فرمود من که با مردم صحبت میکنم. خب چرا صحبت کنم؟ بینید خونتون بشین عبادت کنیم. یه وقت کاری نکردم. خوب دقت کنیم برداشت امام از این روایت. میفرمان که سلوک الله نیست که بیای تو متن جامعه، بیای تو دغدغه های مردم. حالا که بیای تو دغدغه های مردم، مگه یه مقداری نسبت به اینکه در خلوت فردی خودت با خدا باشی، مگه یه مقدار قلبت کدر نمیشه؟ خب حالا باید به سیره پیامبر استغفار کنی. پس در واقع داره میگه که ما باید برای رجوع الله که مقصد اصلیمون است، از حیات فعال معنوی اجتماعی بیرون نریم، وگرنه بی خدا میشی. اما حالا برای اینکه این فعالیت اجتماعی ما را به خودش مشغول نکند، در دل این فعالیت اجتماعی و استغفر الله منجا که دیگه بلدید، یعنی و اتوب الی، یعنی من برمیگردم به خدا. اما برمیگردید به خدا در عین کثرت یا برمیگردین به خدا بیرون از کثرت؟ ما بیرون کثرت خدا نداریم. بحث علمیش هم انشالله عقاعد شد. خدا در مظاهر حاضر است. خب پس شما نمیتونید از کثرت جدا بشین، دنبال خدا بشین. پس حالا که از نظر به اصطلاح برهان خدا در کثرات در مظاهر ظاهر است، برای اینم که خدایی بشید نباید برید یه گوشه بشینید. اینا نمیخواد بگه، میگه ما انقلابی کرده که این انقلاب وقتی میماند که انسانهای الهی در متن جامعه شکوفا بشن. حالا میخونیم با هم. بله، شما تا با این استغفارتون چی گیرتون میاد؟ حجاب دنیا رو میفهمید. خواهش میکنم دقت کن، وقتی حجاب دنیا رو فهمیدی از دنیا فرار میکنی یا از دنیا عبور میکنی؟ ببینید ما الان از جنگ با صدام فرار نکردیم، عبور کردیم. الان هیچکی جرأت نمیکنه به ما حمله کنه. ما که نرفتیم خونمون بشینیم جناب صدام بیان تا وسط تهران دیگه. اینا میگن عبور کردن. اولیای الهی بلدین دیگه، از دنیا عبور میکنن. خب نتیجهش چی میشه؟ دیگه زندگی خیالی و توهمی ندارن. حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه میفرمودن دنیا، خوب جملهشون رو دقت کنید، میفرمودن دنیا حب دنیا یعنی توهم، عبور از دنیا یعنی عبور از چی؟ توهم، نه عبور از ببینم خونه و زندگی رو، که منظور نیست، بالاتر از اینا. به اصطلاح امروزی ها میگن عبور از دنیا یعنی عبور از زندگی فانتزی، همون وهمی. وقت نتیجه چی میشه؟ وقت نتیجه این میشه که شما با این استغفارها به جای این که از صحنه حیات فعال دینی فرار کنی، از میل به دنیا فرار میکنید، نه از نیازتون. خب دقت کنید چقدر تعبیر قشنگی کردن بزرگان. میفرماند که تفاوت هست بین نیاز و میل. شما نیاز به غذا داری، باید غذا بخورید، حتما هم خدا براتون از قبل تعیین کرده است. ولی میل هاتون بنا نیست میل شما برآورده بشه. میل یعنی منظورم هوس و ایناست. وقت استغفار یعنی عبور از میل ها، نه یعنی عبور از نیاز ها. وقت تبلیغات جهان مدرن، کلا تبلیغات کارش چیه؟ اینست که نسبت ما را با میل هامون تحریک میکنه. خب راهش چیه؟ همه اینا رو گفتم. امام چرا داره این حرفا رو میزنه؟ برای اینکه اگه خواستید در دل انقلاب اسلامی که جمع چنگ زننده به خدان باقی بمانید، باید که انسانهای صالحی بشیم، به همین معنا که حضرت امام میگه. یعنی حضرت امام حرفشون این است که ما باید در یک حیات روحانی فعال بمانیم و لازمش این است که فعالیت اجتماعیمون رو روحانی کنیم. نمونش هم شما تو جنگ و جبهه دیدین دیگه، این بچه های ما سیاسی ترین بچه ها بودن در اوج روحانیتی که داشتن. امام در صفحه 146 کتابتون همین رو باز تأکید میکنن، یه مثال قشنگی میزنن. میفرمان امیرالمومنین مثال میزنن، میگن اینجوری اسمت، این که خیال کردن که این علوم معنوی مردم را از فعالیت باز می‌دارد، این اشتباه است. همان آدمی که این علوم معنوی را به مردم یاد می‌داد و کسی هم مثل او بعد از رسول خدا حقایق را نمی‌داند، همان روزی که با او بیعت کردند به حسب تاریخ کلنگش را برداشت و رفت سراغ کارش. این یه واقعیتیه. محض میبرد، ولی بذاریم بابش باز بشه. بنده بارها عرض کردم انقلاب اسلامی را اولیاء الهی باید اداره کنن، از بعد تا خد. شما باور دارید تو جنگ اون پیرمردی که هیچ کاری ازش نمیاد الا اینکه میتونست دم حمام بشینه، حمامی که بچه‌ها میدن حمام، که حمام رو بشوره ده اینا، اینقدر متعالی بود که ما دو ساعت هم میشستیم که این چی میگن حدیث نفس میکرد، انگار داشتیم قرآن نگاه میکردیم، قلبش قرآن بود. خب فضا اینجوری میشه. حضرت امام حرفش این است که ما باید که یه نوع حضور متعالی الهی در متن اجتماع برای خودمون تعریف کنیم. بعد اجازه بدین این تیکه رو با هم بخونیم. متن اینجوری است، صفحه 146. عدل را همین انبیایی که همه مصایب برای آنها بود و اهل ذکر و فکر و همه چیز بودن در دنیا اقامه کردن، به ضد ستمگرها قیام کردن. همان حسین ابن علی سلام الله علیه قیام کرد که دعای یوم العرفه اش را میبینید چیست. همان دعاها مبدع این طور مسائل میشود، همان توجهات به خدا این ادعیه انسان را متوجه ببخشید، همان توجهات به خدا میگه اینا کار ازش میاد. بعد متاسفانه در همون زمان و حالا بیشتر یه خط فکری انحرافی پیش اومد که سه تا حرف داشت. یه حرفش این بود که آقا ما باید کار کنیم، فعالیت کنیم، تلاش کنیم به جایی برسیم، و خیلی نظر به دین نداشتن، کسی محلشون نگذاشت چون زندگی. بعد اومدن گفتن آقا قرآن بسه است، ما قرآن میخوام. یعنی چه این دعا بابا نشستن و ذکر رو کنم مسجد و الهی علف گفتن اینا. امام خب اینا متوجه شدن که این خطر بزرگی است. حالا خودشون بیشتر روشن میکنه. از اینجا میخونیم این ادعیه انسان را متوجه میکند به مبدع غیبی. خب وقتی شما فهمیدید که یک خدایی در این عالم هست که اینقدر فعال است، حرف امروز صحبت رهبری حتما بری نگاه کنید، فرمان که چرا اینقدر بر به دست بقیه نگاه میکنید، به خدا نگاه کنید. واسه اینکه مثلا ما امیدوار باشیم که از آمریکا تحریما رو حل کنه ده اینا، خب اینا از کجا در اومده است؟ این حرف که میگن ولایت فقیه کار ازش میاد، ولایت فقیهی که ولایت الهیه رو متحقق میکنه و متذکر میشه، نه غیر این که نمیشه. متن میخونم: اگر انسان درست بخواند، یعنی دعاها رو درست بخواند، همان توجه به مبدع غیبی موجب میشود که انسان علایقش به خودش کم بشه. وقتی استمرار میخواد، حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان که استمرارش حداقل 12 هلال ماه هست. مثلا بارها عرض کردم شما مثلا این خمسه اشرها رو یک شب بگیرید، 12 ماه سعی کنید روز یه بار بخونید، یه صفحه هم که بیشتر نمیشه. به قول آیت الله وحجت فرمود بعد از مدتی، بعد از یک سال میبینی اصلا نوع گرایشت به خودت عوض شد. امام اینجا همینه میگن که خب خودتون که قبول دارین، چی باعث شد که ما رجوعمون به حضرت حق کم بشه؟ گفتم فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. خب چطوری این دست از دست خودمون شما دست خودمون راحت بشیم؟ بفرماد با ادعیه این کار میشه و این نمانه از فعالیت هست، و این نما خیر این فعالیت هم می آورد، لکن فعالیت برای خودش نیست. می فهمد که باید فعالیت کند برای بندگان خدا. باز دوباره سوال نه، شما این تجربه تا شما بنا داشتید و هنوزم بنا داریم که ما از طریق انقلاب اسلامی یک محیطی بسازیم که مردممون عادیاشونم اهل ایمان و عبادتهای ناب بشن. موفق نبودیم، علتش این بود که تحلیلمون نسبت به انقلاب اسلامی غلط بود، نمیدونستیم این بس در باید چی تحویل بده. گفتیم آقا نمیدونم دکترامون زیاد شده است و جادامون هم زیاد شده است. حضرت آقا تو این تون سخنرانشون که بحث سبک زندگی رو کردن، اگه یادتون باشه فرمودن اینا فرع است که ما تو این چیزا توسعه پیدا کردیم. ما مسئله اصلیمون معنویت هست و رجوع به خدا نکته اساسی است، یعنی ما باید از این غفلت نکنیم. میفرماند که خدمت به خدا برای بندگان خداست، خدمت به خداست. اینهایی که از کتب عدیه انتقاد میکنند برای این است که نمیدانند، جاهلند، بیچاره اند، نمیدانند که این کتب عدیه چطور انسان میسازد. این دعاهایی که از ائمه وارد شده است، مثل مناجات شعبانیه، مثل کمیل، دعای حضرت سید الشهدا، دعای سماد، اینها چطور انسان درست میکند؟ همان که آن دعای شعبانیه را میخوان شمشیر هم میکشید. خب میدونید مال امیرالمومنین است. در روایت است که همه ائمه دعای شعبانیه را میخوانند، میخواندند. بعد میفرمان من ندیدم که در سایر ادعیه که اینطور تعبیر شده باشد که همه ائمه میخواندند. همه که این دعای شعبانی را میخوان، همان که این دعای شعبانیه را میخواند با کفار هم جنگ کرد. بعد یه بحثی را میکنن، حالا یواش یواش حل میشه. ببینین شما گفتیم سه مقام میشه داشت. یه مقامی که مشغول کسرت بشه، خب بیچاره میشیم، در حجاب کامل میشیم. یه مقام که بخوایم نه از کسرت بگذاریم، به وحدت رجوع کنیم. تصورمون اینست که خب میشه، خب به خودم که نمیشه دروغ بگم، بگم که نه آقا فقط خدا هست. بعدم مسئله کسرت ها را در منظر خودمون حل نکنیم، این دروغه. به قول شهید مطهری تو اون کتابشون شرح حافظ میدن، میگن این کی گفته است که این کسرت ها گزاف است؟ یعنی دروغه است این دریا و نمیدونم خورشید اینا، که دروغ کنید که نباید به خودتون دروغ بگید. پس جریان چیست؟ جریان این که عرفا میگن آقا ما فقط خدا میبینیم، این چیه؟ پس گفتیم یه مرتبه رجوع به کثرت، یه مرتبه رجوع به وحدت هست، اما این خارجیت نداره. خارجیتش اینه سا میگن رجوع به وحدت و دیدن کثرت در وحدت. یعنی چه؟ این باید روشن بشه. اصطلاح عرفانیش هست که تلوین بعد از تمکین. یه وقت شما تلوین قبل از تلوین یعنی رنگ به رنگ شدن دیگه. یه روز دریا میبینیم، یه روز نمیدونم پول میبینیم، یه روز بچه‌مون رو میبینیم، رنگ به رنگ میشیم. تمکین یعنی چه؟ یعنی فقط خدا، فقط خدا. این میشه یا نمیشه؟ این در ایمان میشه، اما در شهود نمیشه. یعنی چی؟ یعنی الان اون بچه‌ای که میره جبهه میدونه که صدام هیچ غلطی نمیتونه بکنه، دلش قرصه، مؤمنه، اما میبینه این جنگ خدا توش کجاست. امام بعد از جنگ فرمودن که انقلاب ما را جنگ 8 ساله ما ریشه دار کرد. اون بحثایی که فرمودن اسلام خواهی جهان از جنگ 8 ساله ماست. پس مرحله ای هست بهش میگن تمکین، یعنی مطمئنی خدا مسئله را حل میکنه. یعنی آنی که خبرت میاد که داعش اومد نصف بیشتر عراق را گرفت، میگوی خدای نقشه چیست؟ بگو در تو یعنی خلاصه ما میفهمیم یه نقشه تو کارست. عالم عالم حضور خداست، عالم عالم تنبیه نیست. چرا؟ چون مردم اومدن به صحنه، مردم عراق زحمت کشیدن، نمیشه که حالا نتیجه زحمتش این باشد که یه دهی آدم خرفت بیان اونجور. پس یه خبری باید باشد. من همون روز عرض کردم به رفقا، گفتم خدا میخواد که یه چهره‌ای زیباتر از قبل از عظمت ملت شیعه را نشون تاریخ بده. این روزا میبینید خبرها را که حالا بهتر از اینا که میشنوید واقع میشه. خب پس تمکین یعنی چی؟ یعنی اینکه امکان دیگه تمکین تو معنی مطمئنی خدا حل میکنه، اما خوشا به حالت که میرسی به تمکین، اما تلوین توش هست. برای همین میگن تلوین بعد از تمکین، یعنی همه را میبینی اما خدایی میبینی. خواهش میکنه همه عالم را وجه خداییش را میبینی، حتی میبینی بچت علیل است، ناتوان است، عقب افتاده است. خب یه راه این است که مثل اهل دنیا تو سرت میزنی که بدبخت شدم و بیچاره شدم. یکی مثل اهل ایمان میگو نه امتحان توشه سو اینا. یه آشنا ما داشتیم در 10-12 سال بیشتر، یه بچه داشتن یه تکه گوش اون گوش، ما هممون ناراحت بودیم غیر این مادر و پدر. بعد که این بچه فوت کرد اینقدر اینا گریه کردن که برای جوان شاخ شمشادی اگه اینجور مرده بود گریه نمی کرد. گفتیم چی شده قضیه، چه خبره؟ گفتن به خدا قسم یک نورانیت، یه حال خوشی حس می کردیم با این بچه و حالا اینا دادیم از. خب این دیگه یه چیزی دیگه است. حالا اینا میگن با دیدن این چی بوده قضیه؟ خطر انحراف این خانواده بوده است. منم تصدیق میکردم این خانواده خطر انحرافشون بود. آقا یه همچی بچه گذاشتن تو دامنشون، این 12 سال چی میگن چلچلیشون افتادن، بچه رو تربیت کردن، بعدم که رفت اینا دیگه از خطر افتاده. خب پیش اومده برای عزیزان، بعضی موقع پیش میاد. اینه بهش میگن این کسرت ها تو دل جنبه خدایی. اینه ببینید آقا خبردار میشین، گاهی برادم پیش میاد یا جنگ عزیز ما تعجبی اسم میگن، گفتن که از قضای الهی همیشه استقبال کنی. قضای الهی بود، از دست خدا در نرفته بود. دیدین چه برکاتی برامو داشت. اینجا حضرت امام اومدن این بحث رو میخوان بکنن که میخونم حالا این ادعیه انسان را از این ظلمات بیرون میبرد. کدوم ظلمات؟ ظلمات اصالت دادن به کسرت. وقتی که از این ظلمات بیرون رفت، یک انسان میشود که برای خدا کار میکند اما برای خدا، شمشیر میزند برای خدا، مقاتله میکند برای خدا، قیامش برای خداست. نه این که این ادعیه باز می دارد، بلکه انسان را جنبه خدایی اعمالش رو و جنبه خدایی مخلوقات رو در منظرش میاره. من تصورم اینه که دیگه من این درس ها یعنی جلسه سوم ادامه ندم، چون اگه به شرط که خودتون ادامه بدید. ببینید دستگاه چی بود؟ پس حضرت امام تو این قسمت داره میگه آقا اگر این روحیه رو در خودت ایجاد کنیم حالا که به ناز خدا رو ببینی، همه این درس ها این است که خدا رو ببینی، میگه با این اصلاح نفس و اصلاح دید دیگه جنبه خدایی کسرات رو هم میبینید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.